بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
أجمعين. ولقد آتينا لقمان الحكمة. خب حکمت یعنی سخنی که محکمه، یعنی استحکام داره، سخنی که متزلزل نیست. هر حقیقتی، هر معرفتی که پایه‌های استواری تو هستی داره، او حکمت است. حالا تو اصطلاح حوزوی تعبیر حکمت رو برای فلسفه به کار می‌برن، اما در قرآن به معنای فلسفه نیست. هر معرفت مستحکمی، حالا این میخواد جنبه اخلاقی داشته باشه، جنبه اعتقادی داشته باشه، به حکمت گفته میشه. خب خدای متعال به لقمان حکمت عنایت کرد. ولقد آتینا لقمان الحکمه. خب اون حکمتی که به لقمان عطا شد چی بود؟ انشکر لله. به لقمان گفتن شکر خدا رو به جا بیار، شاکر خدا باش. خب شکر، یادتونه دیگه تو بحث‌های شراب تفور مفصل صحبت کردیم، شکر منزل بلندی، یعنی فرد منزل صبر و تحمل و بردباری و تلخی‌ها رو پشت سر گذاشته و حوادث رو شیرین می‌بیند در عین تلخی که در کام دیگران دارد. حوادث رو شیرین می‌بیند، راضی است به اونچه که پیش می‌آید، حالا چه حادثه باشد، چه فرمان باشد، چه امر تکوینی باشد، چه امر تشریعی باشد، همه اینها رو بهش خرسنده، خوشنوده و قدر این رو میشناسد و خوشنود و شادمان در مقام تشکر برمیاد. بنابراین وقتی به لقمان گفتن انشکر لله، یعنی همه این منزلا رو پشت سر گذاشته دیگه، به منزل شکر رسیده، منزل بزرگی است. حالا شکرم با همه اقسام و انواعی که توی شراب طهور توضیح داد. بعد این توضیح داده شد که و من یشکر فانما یشکر لنفسه، یعنی منعم که خدای متعال نیازمند به شکر شما نیست، تشکر شما به خدا سودی نمیرساند. هر کسی شکر بکند فی الواقع برای خودش شکر کرده، به سود خودش این کار رو انجام داده، یعنی بهره شکر به خود شخص برمیگرده، نه به خدای متعال. انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. هر کسی کفران بورزد، چون کفر دو معنا داره در قرآن دیگه، کفر یکی به معنای پوشاندن حقیقت است، کفر در برابر ایمان، یه کفرم کفر در برابر شکره که کفران و ناسپاس است. اینجا همین معنای دوم مقصوده. فرمود که و من کفره فان الله غنی حمید، اگه کسی کفران کنه، شکر نعمت رو به جا نیاره، اون فایده شکر رو خودش نبرده، ولی خدا هم غنی است هم ستوده است، خدا نیازی به شکر ما ندارد. فان الله غنی حمید. خب این یک نکته بزرگ حکمت آمیزه که هرچه پیش میاد رو از خدا بداند، هرچه از خدا میرسد رو خیر بداند، چه فرمان باشد چه حادثه باشد، رخداد باشد، و قدردان باشد و شکر به جا بیاره، شکر خدا رو. حالا این که گفتیم شکر نعمت با شکر منعم فرق میکنه، یه وقت ما شکر میکنیم نعمت رو، یعنی قدر و ارزش اون چیزی که به ما عطا شده رو میدانیم، یه وقت شکر میکنیم منعم رو، یعنی اون کسی رو که عطا کرده خیلی بزرگ میدانیم، که ما رو مشمول این محبت قرار داد، چنین چیزی عطا کرد ما، جدای از اون چیزی که عطا کرده، خود این که این عطا کننده چنین موجود نازنین، چنین موجود دوست داشتنی، چنین موجود بالا مقام و بلند قدریست، این رو شاکرش هستیم که ما مشمول توجه اون بزرگ شدیم. این حکمتی بود که به لقمان داده شد. بعد حالا لقمانم اونچه که بهش روزی شد رو تو جیب خودش جمع نکرد، منتقل کرد به دیگران. اینم یه نکته ایه. و مما رزقناهم ينفقون، یعنی اگر خدا معرفتی روزی کرد، مرتبتی روزی کرد، این رو ما فقط تو جیب خودمون جمع نکنیم، در مقام این برمیم که به دیگران منتقل بکنیم. این انتقال به دیگران هم زکات اون دانایی است که زکات العلم نشرو، چون زکات میدونید دیگه دو تا کار میکنه، مثل درختی که هرسش میکنن، اون هرس که میکنن هم زوائدش میره و هم رشد اون درخت بیشتر میشه. بنابراین اگر زکات العلم نشوه، یعنی اگر من علم رو منتشر کردم به دیگران منتقل کردم، چه اتفاق میفته؟ هم اون علم در وجود خودم میوه بیشتری میده و هم اون زوائدی که تو وجود منه میره حذف میشه. خب لذا عرض کردم لقمان این معارف رو منتقل کرد. و از قال لقمان لابنهی و هو یعظه، وقتی که لقمان با پسرش صحبت میکرد و در مقام موعظه بود. اینم یه نکته است. ببینید مقام تعلیم و تدریس یک بحثه، مقام موعظه و نصیحت یک بحث دیگه است. من ممکنه که صدها کتاب اخلاقی یا عرفان عملی رو بخونم و کلی اطلاعات جمع کنم، این یک بحثه. اما این که من واجد اون کمالات بشم، اون خلقیات حسن در من محقق بشه، اون مراتب کمالات عرفانی در من محقق بشه، این یک بحث دیگه است. دانایی با تدریس به دست میاد، اما اون تحول، ایجاد عزم بهتر شدن در مخاطب از راه چی به دست میاد؟ موعظه به دست میاد. موعظه کاری میکند که از تدریس و تعلیم بر نمیاد. دقت میکنید؟ ازا هم خدا پیغمبرشو موعظه میکنه، میگه انما اعظکم بواحده، ان تقوموا لله مثنا و ثلاثا. هم خدا پیغمبرشو موعظه میکنه، هم پیامبر موعظه میکند، هم حکیمان مثل لقمان اینجا هست که داره موعظه میکنه. شنیدید نقل شده که یه روزی امیرالمؤمنین به یکی از اصحابشون فرمودن که اذنی مرا موعظه کن. خب اون صحابه خیلی تعجب کرد، یا امیرالمؤمنین من چی عرض کنم خدمت شما؟ من هرچی بلدم از محضر شما یاد گرفتم. حضرت فرمودن که نه، من بهت گفتم اذنی موعظه کن، میدونم هرچی تو بگیم از من یاد گرفتی و من میدونم بهتر اون رو، اما در شنیدن آثاریست که در دانستن نیست. همین که تو موعظه میکنی، چون زبان موعظه زبان فقط عقل نیست، زبان احساس هم هست، صحبتی است که بار احساسی داره، بار عاطفی داره، جنبه احساسی انسان هم کار میکنه و لذا میتونه یه عزم و اراده بهتر شدن رو شکل بده و ایجاد کنه. اینه که موعظه امر بسیار مهمی است. اینجا هم لقمان حکیم فرزندش رو موعظه میکنه. حالا اون موعظه ها چیه؟ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پسرم شرک به خدا نورز، که شرک ظلم عظیمی است. حالا شرک هم میدونه دیگه اقسام مختلفی داره، همونطور که توحید اقسام مختلفی داره، شرک هم اقسام مختلفی داره. یه وقت ما توحید ذاتی رو ازش سخن میگیم، نقطه مقابل شرک ذاتیه. یعنی ما یه وقت یک خدا در کل هستی قائلیم، یه وقت چند خدا قائلیم، یعنی چند موجودی که در هستی خودشون قائم به ذاتن، نیازمند و وابسته به این که دیگری ایجاد کنه و هستی بهشون بده نیستن. خب کسی که چند تا از این موجود قائله، شرک ذاتی داره. یه وقت یه کسی شرک صفاتی داره، یه وقت یه کسی شرک افعالی داره. دیگه بحث توحید افعالی رو رفقا الحمدلله همه مسلطن، اینکه ما غیر خدا رو تو عالم کاری ندانیم. خب اگر کسی غیر خدا رو کاری میداند، مؤثر میداند، در عمل چشم امیدش به غیر خدا هم هست، یا چشم ترسیدنش نگران غیر خدا هم هست، امید به غیر خدا میبنده و خوف از غیر خدا داره، بله اون که حالا از نظر اعتقاد توحید ذاتی بله موحده، اما اینجا مشرکه دیگه. خب اینجا فرمود لا تشرک بالله، همه این مراتب شرک رو در بر میگیره و جایی که اغلب گیرن توش توحید افعالیه. قالب خلق مشرکن، قرآن فرمود که ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، فرمود اکثر مردم ایمان به خدا نیاوردن مگر اینکه همزمان مشرکم هستن. دقت میکنید؟ یعنی وجود الله رو قبول دارن اما همزمان مشرکن، یعنی همزمان مؤثری غیر خدا در عالم قائلن، امیدی به غیر خدا دارن، ترسی از غیر خدا دارن و همسالین. صدر مباعظ لقمان اینه که لا تشرک بالله، شرک به خدا نورز، چون ریشه همه در واقع انحرافات و انحطاط ها شرک به خداست. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار بزرگی است، ظلم عظیم است. این ظلم هم تضییع حق خداست، شرک ورزیدن، هم نابود کردن خیشتنه، بیشترین ستم و لطمه به خود وارد کردنه، به هر دو لحاظ ظلم عظیم. مواعظ لقمان ظاهرا اینجا متوقف میشه، خود خدا وارد میدون میشه، میفرماید و وصینا الانسان به والدی، ما در مورد پدر و مادر به انسان توصیه کردیم. خب اینجا بحث والدینه دیگه، پدر و مادره، اما ببینید اختصاصا خدا ادامه آیه میگه چی؟ میگه حملت و امه و وهنن علاوه و فصاله فی عامین، میگه مادرش با سختی این رو در رحم خودش حمل کرد و بعد هم 2 سال این رو شیر داد. ببینید پس حق مادر نشون میده بالاتر از حق پدره، ولو این که میگه وصینا الانسان به والدی، به والدینش توصیه کرد، اما بعد اختصاصا وارد بحث مادر میشه. حالا من نمیخوام برم باز یه پرده برم جلوتر که بگم حالا پدر و مادر حقیقی تو هستی کیا هستن و اونها هم چه میکنن با ما، اون بمانه حالا دیگه. بعد خداوند فرمود که حالا این توصیه رو که کردیم در مورد پدر و مادر، گفتیم انشکر لی و لوالدیک الی المصیر، بهش گفتیم به انسان که شکر من خدا رو به جا بیار، همون موعظه‌ای که لقمان کرد که انشکر لله، بلافاصله فرمود و لوالدیک، یعنی با جمله مستقلی نگفت بشکر لوالدیک، چون اگه اینجوری میگفت نشون میداد که 2 پله است، اما اینجا با 1 پله داره حرف میزنه، با 1 بشکر داره، هم لی رو میگه هم لوالدک، جا نشون میده که حق والدین چقدر بزرگه. الی المصیر، شدن شما، تحول شما به سوی منه. به این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اگر پدر و مادرت در واقع با تو کلنجار رفتن، فشار آوردن که به من خدا شرک بورز، شرکی که مبتنی بر علم نیست، شرکی که مبتنی بر جهالته و دعوت اونهام، اصرار اونهام مبتنی بر جهالته، فلا تو تهما، نرو مشرک بشو. اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، با پدر و مادر مشرکی که فشار دارن میارن به تو که مشرک بشو، در جنبه دنیوی به خوبی رفتار کن، با خوبی رفتار کن. این خیلی مهمه. گاهی اوقات ما مثلا خیلی ادعای مذهبی بودنمون میشه، پدر مادرمون هم مثلا اونقدر مقید به مسائل شرعی و مذهبی نیستن، چه میکنیم؟ بی‌اعتنایی میکنیم به اونها، بی‌مهری میکنیم به اونها، در واقع خشونت نشون میدیم، توهین میکنیم و حالا دیگه پناه میبریم به خدا. اینجا فرمود نه حق نداری، ولی اون نماز نمیخونه، مادرت بی‌حجابه، پدرت شراب میخوره، نمیدونم هرچی دیگه، مشرکه دیگه، از این که بالاتر نمیره، مبلغ مشرکینه، اصلا میره دیگران را مشرک میکنه، از این دیگه بدتر چی میخوای؟ همون صاحب هم آفت دنیا معروف. با اینها هم به نیکی در جنبه دنیوی رفتار کن، محبت بهشون کن، خدمت بهشون کن، نمیدونم کمکشون کن توی زندگی، تو جنبه های دنیوی پیروی نکن از عقایدشون، اما به اونها هم بی محبتی نکن. وتبع سبیل من اناب الی، از راه اون کسی که به سمت من رو کرده، رو برگردانده به سمت من خدا، تبعیت کن. از اونها تبعیت نکن، اما تو جنبه دنیوی به اونها محبت کن. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، بعد از این مرحله زندگی دنیوی همتون برمیگردید پیش خود من، هم توی مؤمن موحد و هم اون پدر و مادر مشرک، خلاصه جای دیگری جز پیش من وجود نداره. همتون بالاخره برمیگردید پیش خودم، مثل یه پدری که به بچه هاش میگه بابا جون، همون بچه خوبه، همون بچه بی تربیته، اون بچه که خونه رو ول کرده رفته، اصلا میگه آخر کار همتون دوباره برمیگردید خونه خود من، میایید تو بغل خود من، الی مرجعکم، همتون بازگشتگاهتون پیش منه، جای دیگری وجود نداره. گفت درها همه بسته است الا درتون، تا ره نبرد قریب الا برتون، جای دیگری وجود نداره. یادتون اون حدیث رو خوندم براتون، حدیث قدسی رو که خدای متعال فرمود که اگر کسی خلاصه بی توجه بشه، غافل بشه، بره من رو ول کنه، بره دنبال اینکه اسباب و وسایل دنیاوی رو به خدمت بگیره برای خودش، فرمود من امر میکنم به آسمان ها و زمین که همه درها رو به روش ببنده، هر جا که بره به بنبست میخوره، با در بسته. همه این آدم هایی که تا دیروز بهش بله قربان میگفتن، میونی پشت کردن بهش، هیچ کی جواب سلامشون ندن. فرمود خودم میکنم این کار، چرا؟ چون برگرده پیش خودم، برگرده تو بغل خودم، الی مرجعکم، بالاخره برگشتگاه همتون پیش خودمه. فانبئکم بما کنتم تعملون، بر که برگشتید پیش خودم، اون وقت به شما خبر میدم که چه کردید، اونی که اشتباه کرده، اونی که درست رفتار کرده. یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتكن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یعته به الله. پسرم اگر یک ذره ای، حالا مثقال حبتن من خردلن، ببین خود خردل چقدره، یه خردلو که میدونید گرد خردل، یه دونه از اون گرد چقدره، تازه از اون یه ذره ای، یه مثقالی، مثقال حبتن من خردلن، حالا اون یه ذره کجا باشه؟ فی صخرتن، تو دل یک صخره ای باشه، اوف السماوات، تو آسمان ها، اوف الارض، تو زمین، تو این گستره زمین، همین یه ذره هر جا باشه ها، یعت به الله، خدا همونم برمیدر میگردش. اینجوری نیست که چیزی از دست خدا در بره یا چیزی رو خدا گم کنه، همه چیز تو نظام هستی تحت در واقع مشیت حق متعاله و تحت اشراف علم الهیه، در محضر خداست همه چیز، هیچ چیزی گم نمیشه، ریزترین چیزم گم نمیشه تو عالم. ان الله لطیف خبیر، خدای متعال هم ریزبین است، لطیف است و هم خبیر است، آگاه است. پس مواظب باش، فکر نکنی که من یه کاری کردم اون کار گم شد، هرچه بکنی در درون یا در بیرون، چون فعل انسان دو جوره دیگه، یه فعل اشرف نفسه، یه فعل اخص نفسه. فعل اشرف نفس چیه؟ اون چیزایی که تو درون ماست، بدون ابزار انجام میدیم، یه قضاوت من در درونم راجع به یه کسی کردم، همینا. یه سوء ظن و بدگمانی نسبت به کسی تو دلم بود، ابرازم نکردم. دقت میکنید این فعل اشرف نفسه، به ابزار نیاز نداره، نه دستم نه پام نه زبونم هیچ کدوم به کار نرم. هم اینا هم فعل اخص نفس، با دست انجام میدیم، با پا انجام میدیم، با زبان انجام میدیم، همه اینها ریزترینش در کنترل علم الهیه. هیچی از بین نمیره، هیچی گم نمیشه. یا بنی اقم الصلات، پسرم نماز رو به پا دار، نماز رو به پا دار، نفرمود که نماز رو بخوان، نماز رو به پا دار. حالا دیگه شما الحمدلله با اون مجموعه بحثای نماز عارفان نیاز نیست من توضیح بدم که به پا داشتن نماز یعنی چی. گفتم به پا داشتن نماز هم یه جنبه فردی داره، یه جنبه اجتماعی داره. یه وقت نماز رو در درون خودم اقامه میکنم که نهایتاً خودم میشم مصداق نماز، خودم میشم نماز. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود انا صلاة المؤمنین، نماز مؤمنین خود من علی هم. ببین خود شخص میشه نماز. این اقامه صلات در جنبه فردی، اما یه اقامه صلات هم تو جنبه اجتماعی داریم. فرمود الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، کسانی که وقتی قدرت پیدا میکنن مستقر میشن، حکومتی در جامعه به دستشون میاد، حاکمیتی به دست میاد، اولین کاری که میکنن اقاموا الصلاة، نماز رو به پا میدارن در جامعه. حالا اقامه صلات تو جنبه اجتماعی چیه؟ اونم خودش بحث مفصل داره. باز موعظه در واقع لقمانه دیگه، این دوتا آیه، هم اون اولی که گفت انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یعته به الله ان الله لطیف خبیر. این یه نصیحتش بود. نصیحت دیگه اینه که اقم الصلات، یک نماز رو به پا دار، و امر بالمعروف و نهى عن المنکر. ببینید بلافاصله بعد از نماز بحث امر بالمعروف و نهی از منکر. گفتم براتون غالبا تو قرآن بعد از اقامه نماز بحث ایتاء زکات مطرحه، اما چند جا بلافاصله بعد از اقامه صلات بحث امر بالمعروف و نهی از منکر مطرح شده. یکیش همینجاست، فرمود اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف بکن و نهی از منکر بکن. که گفتیم همون چیزی که بهش امر میکنیم و نهی میکنیم باید واقعا معروف و منکر باشن، نه اینکه تو نظام ارزشی ما به سلیقه ما طبق عرف اجتماعی، نه، فی الواقع باید اون چیزی که بهش امر میشه معروف باشه و اون چیزی که ازش نهی میشه منکر باشه، که فطرت انسان میشناسه. اگر انسان از فطرتش غافل نشه، امهات معروف و منکر رو فطرت انسان میشناسه. و خب یکی از علائم آخر الزمان چیه؟ اینه که امر به منکر میشه و نهی از معروف میشه. پس این یه جنبه که اون چیزی که بهش داریم امر میکنیم و نهی میکنیم یقین بکنیم که اون معروف است و منکر است. جنبه دوم اینه که اون جوری که امر و نهی میکنیم هم باید معروف باشد، یعنی شیوه درستم امر به معروف و نهی از منکر باشه. گاهی اوقات راستوسی داریم به معروف امر میکنیم، اما امر کردنمون به گونه ایست که طرف رو سر لج میندازه و بدتر متنفر میکنه از اون راه درستی که ما بهش میگیم برو. شیوه امر به معروف و نهی از منکر هم مهمه. بعد از امر به معروف و نهی از منکر فرمود بس بر علی ما اصابک، وقتی امر به معروف و نهی از منکر کردی ممکنه بلای سرت بیارن، ممکنه با درگیر بشن. بس بر علی ما اصابک، هرچی برات رخ داد صابر باش، پایدار باش، میدون خالی نکن، دست از امر به معروف و نهی از منکر نکش. نکته خیلی مهمی ها. اینایی که میگن امر به معروف و نهی از منکر جایی باید کرد که خطری متوجه آدم نشه، خب این آیه رو چی جواب میدن؟ که میگن شرط امر به معروف و نهی از منکر اینه که آدم در معرض خطر قرار نگیره. خب اگه اینجوریه، خب از طب عبدالله علیه السلام فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من اراده کردم امر به معروف کنم و نهی از منکر کنم. خب کو شکلش چی بود؟ حادثه عاشورا بود. پس امر به معروف نهی از منکر تا اینجاها پیش میره که شما جانتم در راه امر به معروف نهی از منکر در معرض تهدید قرار بگیره و لقمان داره به پسرش میگه که میدون خالی نکن، یا هر چی برات پیش اومد بازم هم اقامه صلات رو ادامه بده و عمدتاً امر به معروف و نهی از منکر، چون بلافاصله بعد از امر به معروف و نهی از منکر فرمود تصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. باز ذلک گفت، نگفت اون دوتا از عزم الاموره، هم نماز هم امر به معروف و نهی از منکر. نه، امر به معروف و نهی از منکر از برجسته ترین و مهمترین اموره. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، متکبرانه رفتار نکن بین مردم، با نگاه تحقیرآمیز از موضع بالا به خلق نگاه نکن، و با غرور روی زمین راه نرو، با تکبر راه نرو، که خدا دوست نمیداره آدم های اینجوری رو، فخر فروش، آدم های متکبر، مغرور. وقصد فی مشیک، در مشی خودت میانه رو باش، معتدل باش. حالا این هر جنبه دیگه، ما تو زندگیمون هم مشی ظاهری داریم، فرمود در اینها میانه رو باش، تون روی نکن، کند روی هم نکن، نه تنبلی بکن نه شتاب زدگی به خرج بده، میانه رو باش. در واقع تو جنبه های ظاهری، تو جنبه های باطنی هم همینه ها، وقصد فی مشیک، یعنی در سیر و سلوک هم فرمون چی؟ فرمون رهروان نیست که گه تند و گهی خسته روند، رهروان است که آهسته و پیوسته روند، یعنی معتدل حرکت کردن. اعتدال در سیر و سلوک هم مهمه، اینکه یه کسی تو ریاضت کشیدن جوری به خودش فشار بیاره که فردا بیفته مریض بشه و هم از زندگی ظاهریش بیفته هم از ادامه سیر و سلوکش بیفته، کی گفته اینجوری تو حرکت کنی؟ خطا داری میکنی، اشتباه داری میکنی. از اون برم تنبلی نکن که من حالشو ندارم مثلا هیچ عمل مستحبی انجام بدم، هیچ محفل دینی رو شرکت کنم، هیچ عبادت ویژه‌ای انجام بدم. نه، معتدل باش، نه تون روی کن نه کند روی. بغض از من سوتک، صدات رو هم پایین بیار، با فریاد، با لحن خشن، با صدای بلند و نکره صحبت نکن. این نه انکر الاسفات لسوت الحمیر، زشترین صداها صدای بلاغه که عرعر میکنه دیگه. حالا یه نکته بگم دیگه ارزم رو تموم کنم. مولا نظری طالقانی توی کاشف الاسرار میگه خدای متعال منزه هست از این که تکوینن یک چیزی رو در یه موجودی قرار بده، بعد اون موجود رو به خاطر اون چیزی که درش اختیار نداره نکوهشش کنه. خب این صدای عرعری که خرق میکنه رو خدا تو این خرق قرار داده، صداش اینجوری قرار داده، بنابراین این معنی نداره که خدا بیاد تقبیح بکنه بگه ننکر الاسوات لسوت الحمیر. بعد میگه این داستان، این آیه، این اولاغ ظاهری نیست، این آیه تعبیلش اون دومیه، تعبیلش دومیه که عربده کش بود و نمیدونم سیلی میزد و لگد میزد و فرمود این ننکر الاسوات لسوت الحمیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.